سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اللهم صل علی ولیک و ابن اولیائک صلاتا تامتا نامیتا باقیه تعجل بها فرجه و تنصره بها و تجعلنا معه فی الدنیا و الاخره انشاءالله. آیات متعددی که در کتاب خدا قرآن مجید و در کتب آسمانی قبل از قرآن و نیز روایاتی که از پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین در معتبرترین کتابها در رابطه با مسئله عمل آمده، شاهد بر این مسئله است که مسئله عمل در بین مسائل دیگر از ارزش و عظمت بالایی برخورداره. در مدار عمل هست که انسان به خیر دنیا و خیر آخرت نائل میشه. در مدار عمل هست که انسان دچار شر دنیا و شر آخرت میشه. و در حقیقت این خیر دنیا و خیر آخرت و شر دنیا و شر آخرت چیزی جز نتیجه اعمال و عکس العمل اعمال خود ما نیست. خیر دنیا و خیر آخرت نتیجه اعمال خیر و خوب ماست. شر دنیا و شر آخرت نیز نتیجه اعمال ناپسند و نادرست ماست. و تابلوی به زیبایی این تابلوی که در قرآن مجیده برای نشان دادن این حقیقت در هیچ کجای عالم نیست. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. اون چه که عمل خیر صالح خداپسندانه از شما سر بزنه، سودش، منفعتش، خوبیش لانفسکم، به خود شما برمیگرده، مال خود شماست. و ان اسعتم فلها. اون چه که اعمال شر، ناپسند، نادرست از شما سر بزنه، عقابش، بدبختیش، شرش دامنگیر خود شما خواهد شد. انقدر مسئله عمل مهمه که در روایات ما هست جابر جوفی خدمت امام باقر سلام الله علیه مشرف شد، عرضه داشت یبن رسول الله، شما به فرموده جد بزرگوارتون پیغمبر باقر العلومید. باقر اسم فاعله یعنی شکافنده، شما شکافنده علومید. من چند سال خدمت شما هستم، خادم شما هستم، نوکر شما هستم، آقا فرمودن 16 سال. عرض کرد یبن رسول الله، امروز به ذهنم رسیده مزد این 16 سال رو یک جا از شما بخوام. در طول این مدت 16 سال من چیزی از شما طلب نکردم، مزد و اجری نخواستم. امروز به ذهنم رسیده مزد این 16 سال خادمی و نوکری رو از شما طلب کنم. آقا فرمودن بخواه، هر چه که بگی تقدیم میکنی. عرض کرد یا ابن رسول الله، من پول نمیخوام، نظر من مادی نیست. پس چی میخوای؟ عرض کرد شما به فرموده جد بزرگوارتون پیغمبر اکرم باقر العلومید، شکافنده علومید. من از شما میخوام که شما امروز این دریای علوم الهیتون رو بشکافید، قواسی کنید در این دریای علم خدادادیتون و گرانبهاترین گوهری که خداوند متعال در این دریای علم شما قرار داده اون رو به من هدیه بدید. باریکلا آدم با همت، باریکلا آدم فهمیده که به منبع کرم برسه بفهمه چی بخواد. باریکلا آدم با همت، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. بالاترین نردبان ترقیه که آدم در امور مثبت هیچ حالت قناعت نگیره، به کسب فضایل، به انجام واجبات هیچ حالت قناعت نگیره، به انجام کارهای خیر و خداپسندانه، به دستگیری از مردم، به کسب مدارج علمی، به حفظ مطالب مهم و به درد بخور. و عجیب هم هست که خداوند متعال در این زمینه ظرفیت عجیبی به هر انسان داده. دانشمندان در تحقیقاتشون نوشتن همین عضو کوچک مغز که اگر سر رو بشکافی، جمجمه رو بشکافی، هر کسی مغزش رو میتونه راحت تو دست خودش بگیره. اولا از 14 میلیارد سلول تشکیل شده. شمردن همینا هم خیلی کار برده، خیلی زحمت داشته. و همه این 14 میلیارد سلول با همدیگه در ارتباطن و اشراف کاملی به تمام بدن دارن. و خداوند متعال به همین عضو کوچک مغز قدرت حفظ 40 میلیون صفحه کتاب علمی داده. 40 میلیون صفحه کتاب علمی. اما شما ببینید نسبت به همین مغز چقدر ما کمکاریم، چقدر کم گذاشتیم. طرف تا دیپلم میخونه میگه دیگه نمیکشه، دروغ نمیکشه. آقا 40 میلیون صفحه کتاب علمی جا داری؟ چی نمیکشه؟ تا لیسانس میخونه میگه دیگه خسته شدم، ما چیزی بلد نیستیم جز اسم چند تا از قوم و خیشامون و چند تا از رفیقامون و چند تا از کوچه ها و خیابون ها که باش کار داریم و چند تا از پارچه هایی که میخواییم لباس بدوزیم خودمون بپوشیم، لحظه مرگم تو غسال خونه جدا کنن از ما بهمون ندن. نهایتا اسم چند تا از رجال الهی و چند تا هم شاید از جنایتکاران بزرگ عالم. ما از نظر علمی خیلی کم کاریم، علم تو ما نیست، تو کتابخونه هاست. اما خداوند متعال به هر فردی ظرفیت حفظ 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو داره، نه کتاب داستان، نه حفظیات معمولی، کتاب علمی. تازه این نسبت به عضو مغزه. ما چه مسافرت های جالب معنوی میتونیم بریم. اما اکثر مردم از وقتی که از مادر متولد میشن که نفسشون در همون حالت نفس اماره بودنه، به جز یه عده انگوش شمار، دائما تو همون حالت اماره بودن نفس دست و پا میزنن، هیچ مسافرت معنوی رو طی نمی کنن، وارد مراحل بعدی نفس نمیشن. همت میخواد. انسان محضر مبارک حضرت باقر سلام الله علیه رو درک کنه، محضر مبارک امام معصوم رو درک کنه، بعد بگه من از شما میخوام شما این دریای علم الهیتون رو بشکافید، قواسی کنید، گرانبهاترین گوهری رو که خدا در این دریا قرار داده به من هدیه بدید، عوض 16 سال خدمت. همتداران عالم عجیب بودند، بزرگ بودند، آدم های ویژه‌ای بودند. یکی از این همتداران زهیر بود، زهیر ابن قین، انسان با همتی بود. چند نفر شنیده بودند ابی عبدالله اومده کربلا، شبانه یواشکی تو کوفه جلسه گرفتن چگونه خودمون رو به ابی عبدالله برسونیم. متهمم بودند. ابن زیاد دستور داده بود اینها رو پیدا کردید سر از بدنشون جدا کنید، سالم نگذاریدشون. یه نفرشون تو اون جلسه‌ای که یواشکی تو کوفه گرفتن، یه نفرشون حرف منفی نزد، یه نفرشون نگفت جاده‌ها بسته است پر مأموره، یه نفر نگفت، فقط میگفتن چجوری خودمون رو بریم به جگرگوشه فاطمه زهرا، حسین ابن علی ابن ابی طالب برسونیم. مثل من و شما هم همشون زن و بچه داشتند، کسب و کار داشتند. اکثر اونایی که اومدن کربلا یه بدنه عظیمشون پابرهنه نبودند، آدم های معمولی نبودند، چهره مشهور بودند، ثروتمند بودند، پولدار بودند، بروبیا داشتند، رئیس قبیله بودند، اما آقای واقعی بودند. حرف دلشون هم این بود آن کس که تو را شناخت جان را چه کند. حسین جان فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. زن چیه، بچه چیه، مغازه چیه، کارخونه چیه، چهره مشهورم چیه، رئیس قبیله هم چیه؟ اونا هم همه این دلبستگی ها رو داشتن، اما آقای واقعی بودن، آقای با کرامت بودند. یه نفرشون حرف منفی نزد، گفتن شب بریم، گفتن نمیشه به این دلیل، سحر بریم نمیشه، گفتن پول بدیم به مأمورین، گفتن نمیشه، ممکنه پول رو بگیرن حرامزادگی کنن بازم دستگیرمون کنن. متهم بودن به دعوت ابی عبدالله. ابن زیاد دنبالشون میگشت. یکیشون گفت من یه نقشه‌ای دارم شدنیه. پرنده از کوفه نمیتونست بره بیرون. گفتن چه نقشه‌ای؟ گفت میدونید که عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه دنبال نیرو میگرده برای فرستادن به جنگ با حسین ابن علی. گفتن درست. گفتن خب فردا همه با هم بلند میشیم میریم دم استانداری؟ میگیم ما هم میخواییم بریم با حسین ابن علی بجنگیم. گفتن نه بابا، دستگیرمون میکنن، پدرمونو در میارن، میدونن ما یار ابی عبداللهیم. گفت نه، شما با من بیاید، بقیهش با من. بهش اطمینان داشتن، قبولش داشتن. گفتن باشه. فردا صبح همه با هم اومدن، به یارانش گفت شما عقبتر وایسید، من میرم جلو. اومد جلو، اومد پیش این مأمور استانداری، تا چشمش به این بابا افتاد. خب چهره مشهور بود، همه جا هم فریاد زده بودن که آقا اینا رو پیدا کردید، بگیرید زندان کنید، سر از بدنشون جدا کنید. تا چشمش به ایشون خورد تعجب کرد، گفت به، با پای خودت اومدی قصاب خونه؟ گفت نه، ما قصاب خونه نیومدیم. گفت پس اینجا چه کار میکنی؟ مگه نمیدونی بگیرن پدرتو در میارن، سر از بدنت جدا میکنن؟ گفت چرا میدونم، اما مگر عبیدالله نگفته اگر هر کسی میخواد بیاد بره به جنگ با حسین ابن علی، ما هم میخواییم بریم با حسین ابن علی به جنگیم. شمشیر میخواییم، گرز میخواییم، نیزه میخواییم، اسب میخواییم، پول میخواییم، نامه میخواییم، ترابمون گیر ندن. گفت بذار برم پیش عبیدالله و برگردم. اومد پیش عبیدالله، گفت فلانی با رفیقاش بلند شده اومده میگه میخوام بریم با حسین ابن علی بجنگیم. گفت مثل این که اون نقشه هایی که ما کشیدیم و اون تطمیع هایی که ما داشتیم رو اینا هم اثر گذاشته، اینا هم دنبال پول میگردن. گفت خب بهشون بدید، شمشیر میخوان، نیزه میخوان، گرز میخوان، هرچی که میخوان، اسب میخوان، در انبار رو باز کنید، هرچی میخوان بیان ببرن. اومدند از انبار ابن زیاد هر چی میخواستن ورداشتن، پولم گرفتن، نامم گرفتن، اومدن خودشون رو رسوندن کربلا. لشکر عمر سعد رو دیدن لعنت کردن، اومدن به سمت ابی عبدالله. ظهر عاشورا تو آغوش پیغمبر، تو آغوش خدا. این همت رو داری؟ بیا تو میدون، والله خودمون رو بی خود معطل کنیم تو این دنیا که چی؟ هر چی زودتر بمیریم بهتره. حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه به یکی گفت شنیدم دعات مستجابه. گفت حتما، بی برو برگرد. گفت یه دعا برا من بکن. گفت خدایا از سائه مرگش رو برسون، عمرش رو به پایان برسون. گفت من میگم برام دعا کنی، تو میگی خدا مرگم رو برسونه. گفت بهترین دعا رو برات کردم، هر چی زودتر بمیری بار خودت کمتره. یه عده زیادی هم از ظلم و ستم تو در امانن، حق خود از چنگ ستمکاره گیر، یا بنما دفع ستم یا بمیر. وقتی همتی نداری که مردانه قیام کنی در راه خدا، در راه عبادت و بندگی خدا، خب هر چی زودتر بمیریم که بهتره، بارمون کمتره، راحت تریم. خیلی همت میخواد آدم محضر مبارک امام معصوم رو درک کنه و بعد بفهمه چی بخواد. بعضی ها هم انقدر رزل و پست بودن که وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی. یک کسی برگشت گفت آقا من یه سوال دارم جوابش خیلی مشکله. آقا فرمودن بپرس. گفت تو سر و صورت من چند تا موه؟ آقا فرمودن پیغمبر به من خبر داده بود که تو یه همچین سوالی میکنی و من میدونم. من حالا بهت بگم همه رو میتراشی میشماری؟ میتونی بشماری که ببینی گفتار من صدق بوده یا نه؟ اما برای اینکه هم خودت بدونی هم بقیه بفهمن که من میدونم، یه بچه‌ای داری تو خونه 4 دست و پا راه میره، این بزرگ میشه حسین من رو میکشه. عمر سعد باز یه بار دیگه امیرالمومنین همین اعلان عمومی رو فریاد زدن. یه نفر برگشت گفت آقا منم یه سوال دارم خیلی جوابش مشکله. امیرالمومنین فرمودن بپرس. سوال کرد از اینجا تا آسمان چقدر راهه؟ اون وقت همین سوال رو الان از ما بپرسن چقدر راهه؟ امیرالمومنین فرمودند تو سوالت برای فهمیدن نبود، شیطان با زبان تو حرف زد. بعضی وقتا آدم میخواد بپرسه که چیزی یاد بگیره، اما گاهی اوقات نه شیطنته. آقا فرمودن زبان، شیطان با زبان تو حرف زد، تو قصدت فهمیدن نبود، اما حالا سوال کردی من جوابت رو میدم. یک، از اینجا تا آسمان چقدر راهه؟ دو تا جواب میدم. یکی به اندازه مد بصر، به اندازه که چشم کار میکنه. چه زیبا جواب دادن، فاصله نگفتن، متراژ نگفتن، به اندازه که چشم داره میبینه. و دوم این که معنوی جواب دادن، به اندازه گفتن یک لا اله الا الله، اگر گوینده مخلصی این لا اله الا الله رو بگه. از اینجا تا اونقدر تا آسمون و تا عرش خدا فاصله است، به اندازه گفتن یه لا اله الا الله. همت میخواد من محضر مبارک حضرت باقر رو درک کنم، بگم شما این دریای علم الهیتون رو بشکافید، گرانبهاترین گوهری رو که خداوند متعال در این دریا قرار داده به من عنایت کنید. آقا فرمودن باشه، تو بهترین گوهر دریای علم ما اهل بیت رو میخوای، باش به پاست مزد اون 16 سال خادمی که برای ما انجام دادی باش. هم به تو میگم هم به کسانی که تا قیامت این کلام من به اونها میرسه. آقا فرمودن و اون اینه که عمرت رو وقف عمل پاک کن، نذار یه دونه گناه از تو سر بزنه، تو عمل خیر انجام بده بعد ببین خدا با تو چه معامله ای میکنه، عمل شر نذار از تو صادر بشه که بد نتیجه ای داره. حالا یه قطعه برای عمل شر بگم، یه قطعه برای عمل صالح. فوزیل میگه 30 سال درس توحید و اخلاق میدادم، شغل اولیشم قبل از این که بیاد استاد معارف الهیه و عرفان و اخلاق بشه دزدی بود، سردسته راهزنها بود، قوی هم بود، نوچه های زیادی هم داشت. فوزیل مال زمان هارونه، یه قافله ای رو زدن، نمونه شو نزده بودن، خیلی اجناس زی قیمت و پارچه های قیمتی و طلا و جواهرات زیادی رو حمل می کرد. گفت چت همه کاروانی ها رو ببندید، اجناس همه شون هم پیاده کنید. پیاده کردن. گفت دونه دونه باز کنید من ببینم. دونه دونه باز میکردن، کیف میکردن، عجب قافله ای زدیم. کلی در کمین این قافله بودیم و حالا من میگم الحمدلله خب بدم نشد، زحمات ما بی اثر نبود. یه بسته بود، یه بخچه بود، گفت این بخچه رو باز کنید. باز کردن، دید توش یه کاغذه، کاغذی که به سبک همون زمان بود. گفت این کاغذ رو باز کنید. کاغذ رو باز کردن، دیدن توش آیت الکرسی نوشته. گفت همه جنسا رو بار مرکبا کنید، کت همه کاروانیا رو هم باز کنید، برن به امان خدا. بهش گفتن فوزل دیوانه شدی؟ این چه حرفیه؟ مثل این که حالیت نمیشه. گفت نه خوبم حالیم میشه. آخه چرا؟ ببینید این یه حرف دزدان. گفت اون بابایی که این قافله رو جور کرده و راهی کرده احتمال میداده تو راه به ما راهزنها برخورد کنه، با یک اعتقاد پاک، با یک ایمان درست اومده آیت الکرسی رو همراه این قافله کرده که به برکت آیت الکرسی این قافله محفوظ باشه. ما دزد اموال و پارچه های مردمیم، نه دزد اعتقادات مردم. این کاروان رو بزنیم، اون بابا رو از اعتقادش بریدیم، از خدا جداش کردیم و من دزد اعتقادات مردم نیستم. این حرف یه راهزنه. ما خودمون ایمان در طول این عمرمون، در طول ازدواجمون، در طول رفاقتمون چند نفر رو از خدا بریدیم؟ آدمای خوبی بودن، به ما برخورد کردن، اخلاق من رو دیدن، منش من رو دیدند، از خدا بریدن. دعوت به خدا نمی کنیم، لااقل از خدا نبریم. تشویق به خدا نمی کنیم، از خدا جدا نکنیم. بگذاری دیگران چشم من رو آلوده نبینند، زبان من رو آلوده نبینند، شکم من رو آلوده نبینند. خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید مواظب خوراکمون باشیم، هرزه نخوریم، حرام یه وقت خدای ناکرده نخوریم. انسان هرزه خار هرزه بین می شود، هرزه گور می شود. عمل عکس العمله. کلوا طیبات، قرآن مجید می فرماید، و عملوا صالحا، طیب پاک و پاکیزه بخورید تا پاکیزه عمل کنید. خیلی مواظب، به جای اینکه بیشتر تو نجاست و پاکی و وسواس داشته باشیم. استاد ما حاج آقای مجتهدی رحمت الله علیه می فرمود تو حلال و حرام، تو خوردن و وسواس داشته باشید، بگید این حلاله، خمسش داده شده، مطهره، چگونه است. خیلی باید مواظب باشید. این آقا فوزیل به خاطر اینکه یه همچین نقاط روشنی در زندگیش بود، در برخورد با یکی از آیات قرآن مجید بیدار شد، شنیدید، توبه کرد. توبه کرد یعنی چی؟ شب تا صبح گریه کرد خدا منو ببخش؟ نه، مال مردم رو برده بود، اون مقداری که پیشش بود و میشناخ رفت پس داد، اون مقداری هم که پیشش نبود رفت رضایت طلبید، اونا هم آقایی کردن رضایت دادن. اومد مکه 30 سال تمام نخندید، گفت من با اون اعمالی که انجام دادم، با اون کارهایی که انجام دادم نباید بخندم. و من ایقنا بالموت لم یفرح به نوح، کسی که به موت، به مرگ ایمان داره قهقه و مستانه نمیخنده که. نخندید 30 سال تموم نخندید. خودش رو میخواست تنبیه کنه. بعد 30 سال بهش خبر دادن پسر 32-33 ساله از دنیا رفته. خبر مرگ فرزندشو که بهش دادن گفت بند کسالت پاره شد، قیافه درهمم باز شد، معلوم میشه با بردن پسرم و بودن خودم محبوب به من رو کرده. روح رو ببین تا کجا پرواز کرده بود که حادثه رو هدیه محبوب میدید. شب نهم ذیحجه همه حاجیات تو مسجد الحرام، یکی تو رکوع، یکی تو سجده، یکی تو ناله، تو راز و نیاز. فوزیلم سرش رو خاکا بود، رفیقش اومد کنارش نشست، سرش رو که بلند کرد گفت فوزیل خدا امشب این جمع رو به کل میبخشه. گفت بله، اگه همچون منی توش نباشم. یه وقت رحمت خدا میاد، یه دونه نادرست مثل من رو میبینه پس میزنه. اینقدر لطیف شده بود، توبه کرده بود، مردانم توبه کرده بود، اما واقعا نمیگفت منم کسیم. هان این منم طاووس علیین شدن. یه وقت ما میایم 2 قطره عشق میریزیم، یه پیران مشکی میبوشیم، یه سینهی میزنیم، دیگه فکر میکنیم دیگه وای ما کی شدیم، چی هستیم. اما اون نه، اون میگفت نه، من تا قیامتم عبادت کنم و راز و نیاز کنم جا داره. بازم استاد معارف الهیه شده بود، یه شاگرد داشت خیلی خوب درس میخوند و به او خیلی ایمان داشت. مریض شد، اومد عیادتش، دید هنگام احتضاره. گفت پسر میدونی که طب طبیبان و حکمت حکیمها دیگه کاری نمیکنه، بگو لا اله الا الله. گفت استاد منو اذیت نکن، روحمو رنج نده، من اصلا قبول ندارم این رو. خیلی ناراحت شد، هرچی تلاش کرد نگفت لا اله الا الله، نگفت، از دنیا رفت. دوباره قیافش درهم شد، دوباره توهم رفت، خندش قطع شد. خیلی ناراحت، این چرا اینجوری شد. بعد از یه مدتی خواب شدید، دید این ندا در صحرای قیامت تنین انداز شد. و امتاز الیوم ایها المجرمون، یه دونه ناپاک پیش پاکا وای نسه، از هم جدا بشید. بعد میگه دیدم ملائکه قلاز و شداد که در قرآن مجید صریحا بهش اشاره شده، شدید عصبانی، شدید سختگیر، غلیظ، دارن یه نفری رو با قل و زنجیر با خودشون میارن. اگه امکانش هست یه مقدار بیاد جلو، یه صلواتی خط بفرمایید، اونجا اذیت میشه. یه صلوات دیگه بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و نجل فرج. دید یه نفری رو تو اون صحرای محشر این ملائکه قلاز و شداد به قول و زنجیر بستن و دارن میکشن میارن. اینم تو جمعیت. نزدیک ایشون که شدن جمعیت رو شکافت، گفت من میتونم با این آقا 2-3 کلمه حرف بزنم. گفتن بفرمایید. اومد به این شاگردش گفت که پسر چرا شهادت ندادی؟ گفت استاد من قبول داشتم اما گرفتار 3 عمل بودم. اون عمل به من اجازه نداد. برایند اون اعمال ناپسند من این شد که من لحظه من گفتم شهادت این رو نمیگم. اعمال خیلی مهمه، عکس العمل داره. و من توبه نکردم استاد. ای گفتم الان توبه میکنم، فردا توبه میکنم، پس فردا توبه میکنم و مرگ فرا رسید و دفعتن و من توبه نکردم. یکی این که من سالی یه بار مشروب میخوردم، سالی یه بار، و این زنجیرها بخشش مال اونه. دوم این که من حسود بودم، نمیتونستم نعمت کسی خدا بهش داده اون رو ببینم. و سوم این که من دو به همزن بودم، میدیدم بین دو نفر خیلی گرمه، میزدم یخ بزنه، نمیتونستم ببینم. دو نفر با هم خیلی خوبن و این زنجیرهایی که میبینی استاد به خاطر این اعمال منه. حالا اون قطعه عمل پاک رو بگم و از همه التماس دعا دارم، خیلی التماس دعا دارم. یه مردیم مدینه، زمان پیغمبره، هر روز از خونش که میاد بیرون محاسنش رو شونه میکنه و یه عبای رو دوشش میندازه و یه قیافه ملکوتی میگیره. قیافش هم خیلی خوبه، به قول استاد ما قیافش یاخچی، خیلی خوب. هر کسی هم میبیندش بهش میگه التماس دعا، اینم گردن کج میکنه میگه چشم. کسی هم نمیدونه چه کار است. هر کی هم میپرسه از کجا میاری، چه کار میکنی، میگه خدا میرسونه. اما شغلش اینه، روزا میاد تو خیابون و تو کوچه مدینه میگرده، خونه های مردم رو دید میزنه که شب بره دزدی. هیچ کسی هم نمیدونه. یه خونه ای رو زیر نظر گرفت، مال یه خانومی بود که از انصار بود، شوهرش هم تازه مرده بود، خیلی هم پولدار بود شوهرش. گفت خب امشب ما میریم این خونه رو میزنیم. هوا یه طوری شد که گفت دیگه تاریکه، میشه رفت. نمیدونم رفت داخل خونه با این صحنه مواجه شد از پنجره خونه، یا نه دیوار خونه رو گرفت رفت بالا، این سینه‌ش رو گذاشت روی دیوار اون خونه که گفت حالا یه دیدی بزنیم ببینیم چه خبره، اوضاع چگونه است. دید خب یه خونه یه پر اساس، بعد یه خانومی هم هست تقریبا جوان، زنم که تو خونهش که چادر سرش نیست، رو سری سرش نیست. خب بد نشد، این اساسا رو که میبریم، این طلا جواهر هم که داره و در کنار ایشون هم امشب قرار میگیریم. بعد تو این فکر را بود که خب حالا اگه مقاومت کرد و پا نداد چه کار کنیم، چجوری راضیش کنیم. تو این فکر را بود که یه دفعه اون برق الهی در قلب و سرش جهید که خب حالا رفتی، شهوترانی هم کردی، این اجناس هم مثل دفعه قبل بردی، دامن اون خانوم رو لکه‌دار کردی، جواب خدا رو میخوای چی بدی؟ بگذر از این گناه. همون بالای دیوار گفت خدایا توبه میکنم، غلط کردم. اومد پایین، رفت خونه. شیطونم که رها نمیکنه، تا صبح ای وسوسهش کرد، اینم خوابش نمیبرد که ایم میگو ولش کن ولش کن. صبح شد دوباره محاسنشو شونه کرد و عبای انداخ رو کولشو، یه قیافه ملکوتی و نورانی گرفت. 10-11 صبح قبل از ظهر بود، اومد مسجد، پیغمبرم مسجده، جمعیت هم زیاد بود، همون انتهای مسجد گرفت نشست. یکی اومد گفت یا رسول الله یه خانومی کارتون داره. پیغمبر خدا فرمود بگید بیاد کارش رو بگه. اومد گفت یا رسول الله شما که میدونید شوهر من تازه مرده، دیشب من مضطرب بودم خوابم نمیبرد، یه سری رو بالا دیوار خونم دیدم، فکر کنم دوز بود میخواست بیاد نیومد، من میترسم یا رسول الله، من تنها هم، هیچی هم نمیخوام، نه جایزیه میخوام، نه طلا میخوام، نه مهریه میخوام، همه چی دارم، خونه همه چی دارم، فقط یه مرد میخوام. رسول خدا چشمشون رو تو جمعیت گردوندن، به این دزده گفتن بلند شو بیا جلو. ما با خدا معامله نکردیم که لذت معامله با خدا رو بچشیم، همش با زنمون و با بچه‌مون و رفیقمون و شهوتمون معامله کردیم. لذا اون اثر کار خیرمون زیاد نیست که اون نسیم الهی بوزه و حالیمون بشه. دائما هم کسلیم، به اون خیلی خوش نگذشته. جمعیت هم زیاد بود، نمیتونست در بره. پیش خودش گفت الان این خانومه شاید اون خانوم دیشبی باشه، اومده به رسول خدا اطلاع داده که ما دیشب بالا دیوارش بودیم، الان میگه بی‌معرفت نامرد دیشب بالا خونه دیوار خونه مردم چه کار میکردیم، الان میگم پدرتو در بیارن همین مردم. خیز سرخ شده بود تا برسه پیش پیغمبر، نشست پیش پیغمبر. رسول خدا بهش گفتن که ازدواج کردیم؟ نه یا رسول الله. به خانوم گفت این آقا رو نگاه کن ببین میپسندی؟ نگاه کردید قیافه خیلی خوب. گفت یا رسول الله خیلی خوبه، همین رو برای من درست کن. التماس به رسول خدا، رسول خدا فهمون التماس نداره، خب تو راضی، ایشون هم راضیه. همونجا خطبه عقدشون رو خوند و گفت برید. این آقا مونده، دستگاه دست کیه؟ کی داره کارا رو میگردونه؟ خانوم خیلی خوشحال، اومدن خونه، دوشک براش انداخت، گفت آقا بشین اینجا، پشتی براش گذاشت، گفت بذارید برات شربت بیارم، شیرینی بیارم، این خونه مال دوتاییمونه، زندگی مال دوتاییمونه، این وسایل مال دوتاییمونه. دین اصلا زده زیر گریه، گفت چیه ناراحتی؟ گفت نه ناراحت نیستم. پس چیه؟ گفت خانم اجازه بده دو سه روز به حال زار خودم من گریه کنم. آخه برای چی؟ گفت اون کلهی که دیشب بالا دیوار خونت دیدی من بودم، اما همون بالای دیوار این خونه تو با خدا آشتی کردم، توبه کردم، خدا نگذاشت 24 ساعت بهش زمان بخوره، اکسل عملش رو اینجوری برای من تلافی کرد. عمل پاک، عمل صالح خیلی اثر داره، مخصوصا بعضی از اعمال اکسل عملش خیلی سریعه، خیلی سریع. آدم یه کاری کنه خدا بفهمه و خدا ببینه، بقیه اصلا لازم نیست ببینن، اصلا مهم نیست بقیه ببینن، اصلا مهم نیست، آدم کار کنه خدا ببینه. بس عرض من تمام. اون امشب اون دستی که میخواد قهر کرده ها رو با خدا آشتی بده یه دست بی‌نمونه است، عجب دستیه. ننوشتن امیرالمؤمنین کجا بود، مسجد بود، بازار بود، فقط یکی اومد گفت آقا خدا بهت پسر داده، ام البنین برات پسر آورده. مردم دیدن امیرالمؤمنین داره میدوه، اومد این بچه رو، بچه نیم ساعته ده دقیقه ای رو دستش گرفت، به سمت آسمون، گفت الهی به این نعمت تو را شکر. یعنی مردم، عباس من نعمته، قدر این نعمت رو بدونید. مردم، بچه خوب نعمته، قدر بچه های خوبتون رو بدونید. اگه این چراغ هم یه مقدار کمتر بشه بهتر. بعد قدیم رسم بود، من دیده بودم، حالا شاید جوان ها حالا خیلی هاشون ندیده باشن، پیرمرد ها دیدن، دست و پای بچه رو تو قنداق میپیچیدند. این بندای قنداق رو باز کرد، این دستای بچه رو در آورد، شروع کرد به بوسیدن این دستها. چار امامی که تو را دیدند، دست علمگیر تو بوسیدند. ام البنین خیلی خوشحاله، به به، چه فرزندی برای علی ابن ابی طالب آوردم. یه دفعه امیر المؤمنین مثل سیل اشکاش ریخت. ام البنین ناراحت شد، با اینکه تازه وضع حمل کرده بود، خیلی سختش بود، تو بستر بلند شد نشست، گفت علی جان حیف شد، نه دست بچم عیب داره. آره، امیرالمومنین فرمودن نه ام البنین، اون وقت که بهش ام البنین نمیگفتن، هنوز اسمش فاطمه بود، نه فاطمه جان، نه این دست سالمترین دسته، این دست پاکترین دست، یه چیزایی من میدونم، برای اون چیزا دارم گریه میکنم. 4 سالش شد، گفت بابا جون بیا رو پای من بشین، از خدا برام بگو. یعنی با اینکه تو 4 سالته، اما توحیدت کامله، توحیدت درسته، خداشناسیت درسته. 10 سالش شد، یه اسب آورد برای خودش، یه اسب برای قمر بنی هاشم. گفت عباس جان باید از امروز به بعد تمرین جنگ کنیم، تو باید برای یه کلاس دیگه آماده بشی. هر روز می آوردش بیرون از شهر، با هم تمرین جنگ می کردن، سوارکاری بهش یاد می داد. تا 14 سالش شد، گفت عباس جان امروز می خوام یه چیزی بهت بگم. گفت بگو بابا جان. گفت عباس جان از امروز به بعد موقعیت تو نسبت به حسین من مانند موقعیت من نسبت به پیغمبره. گرفتی بابا؟ بله گرفتم. عباس جان تو پسر منی، اون پسر فاطمه زهراست، حواست باش. گفت گرفتم بابا. رو یه جایی قایم شد، پنهان شد که ببینه گرفته یا نه. دید عباس نشسته، ابی عبدالله میاد، عباس تمام قد بلند میشه، ابی عبدالله میشینه، دیگه عباس نمینشینه، دیگه مثل قبل دوشا دوشه، برادرش حسین راه نمیره، چند قدم عقبتر راه میره، دیگه به برادرش نمیگه برادر، میگه سیدی و مولای. سوار مرکب ابی عبدالله میاد، ابی عبدالله رو سوار مرکب میکنه، خودش پیاده دنباله ابی عبدالله را میفته. ابی عبدالله بهش گفت عباس جان یه چند روز رفتارت عوض شده، دیگه به من برادر نمیگی، من خیلی کیف میکردم به من برادر میگفتی. گفت یا سیدی و مولای، دیگه دوباره برادرم نگفت. چند روز پیش بابامون علی به من گفت از امروز به بعد تو نوکر حسینی، تو غلام حسینی، به خاطر حرف بابام دارم این کارا رو میکنم. خیلی مادر با ادبی داشت، خیلی. وقتی قافله برگشت، به محض اینکه راه هموار شد، شهر مدینه معلوم شد، سکینه سرش رو از محمل آورد بیرون، ام کلثوم سرش رو آورد بیرون، گفت مدینه تجدنا لا تقبلینا، مدینه دروازه ها رو به من، ما رو به خودت راه نده. آقا امام سجاد فهمیدن که نمیخوان همینجوری وارد بشن، به بشیر گفتن برو بگو قافله برگشته. یه خیمه زدن برای آقایون، یه خیمه زدن برای خانوما، زینب کبرا و خانوما تو اون خیمه، زین العابدین تو خیمه آقایون. وقتی بشیر گفت قافله برگشته، همه مردم که نمیدونن چی شده، چه خبر شده، که همه اومدن، کوچیکا، نوجوانها، جوانها، پیرمردها، همه دویدن، دیدن زین العابدین یه دستمال گرفته دستش، گریه میکنه. ازش میپرسن، هیچی جواب نمیده. چجوری جواب بده؟ 18 نفر از عزیزترین عزیزانش رو جلوش سر بریدن. جوانها، نوجوانها، اونایی که همسن و سال شما بودن، روی این زانوهاشون بلند میشدن، میگفتن به ما گفتن قافله برگشته، پس کو اکبر، پس کو قاسم، پس کو علی اصغر. قمر بنی هاشم یه پسر 5 ساله داشت. وقتی گفتن قافله برگشته، ام البنین گفت عزیز دلم، مثل این که بابات برگشته. بچه کوچیک میدونی دلخوشیش چیه؟ دلخوشیش به اینه که لباس نو بپوشه. اومد ام البنین با چند تا از خانوم ها اومدن به سمت خیمه زینب کبرا. یه دفعه یکی دوید تو خیمه زینب کبرا، گفت خانوم، ام البنین داره میاد. زینب کبرا سراسیمه دوید بیرون تا چشمش به زینب کبرا افتاد، گفت این زینبه، این دختر علیه، دختر علی که اینقدر پیر نبود، دختر علی که قدش خمیده نبود. ام البنین سوال کرد، اخبرنی عن عبدالله، از پسرم عبدالله بگو، از پسرم جعفر بگو. دونه دونه رو گفت، گفت اینا شهید شدن، گفت سر حسینم به سلامت، فدای حسینم. آخرش سوال کرد، اخبرنی عن عباس. زینب کبرا مون چی جواب بده؟ هیچی جواب نداد، نشست رو خاکا. ام البنین گفت خانو با بریم. اومدن وارد مدینه که شد، ام البنین نشست رو این خاکا، خاکا رو میریخ به سر و صورتش. گفتن خانم چرا نذاشتی زینب کبرا بگه چی شد؟ گفت خانوما، زینب کبرا با این عملش به من فهموند که عباس هم رو شهید کردن، اما خانوما عباس من مثل باباش علی شجاع بود، یقینا اول دستاشو قطع کردن بعد شهیدش کردند. ولا حول ولا قوة الا بالله.